بسم الله الرحمن الرحیم.
در مقدمه خطابه فدک من نوشتم در ترجمه که حضرت زهرا 4 تا حجاب رو سرش انداخته، تو خود متن حدیث هست 4 تا حجاب، حتی برای اینکه تنش مشخص نشه در میان زنان خدمتگزار و زنان بنی هاشم اومده که قیافش مشخص نشه. حجاب چهارمش هم این دو که پرده انداخته بین مردان و زنان. اون وقت الان خیابونای ما رو شما نگاه کنید، اخیراً که کنسرت ها مد شده شما ببینید چه عکسایی انداختن، تمام اینا حساب شده است. عکس یه زنی رو انداختن با یه کلاه با آرایش کامل، دو تا مرد صورتشون رو چسبوندن تو عکس چسبوندن که قبح این کارا رو از بین ببرن. بنده اینجوری عرض کردم تو عاشورا که تشیع را با بمباران کردم، 3 تا بمبشون رو من میگم. مهمترین بمبشون بیهجابی و بیعفتیه که چند روز پیشم تو خیابون انقلاب کارهایی که کردن چهارشنبه سفید، و احتیاج به اونا نیست. یعنی همه وقتی یه چیزی مد میشه در بیهجابی و بیعفتی، دورترین دهات ما که من چون دهاتی هستم، دورترین دهات ما همون روز اجرا میکنن تا نزدیکترین که مرکز تهران باشه. بمب اول بیهجابی و بیعفتی، بمب دوم رباس، فکر کنید، بمب سوم موسیقی است. یه کاری کردم که متدین ترین افرادمون دیگه موسیقی رو حرام نمیدونه. به من تلفن زده چند روز پیش یه آقایی، میگه دخترم میخواد بره کلاس ویولون، حلال یا حرامه؟ بعد گفتش که تلفن زده به یک دفتر یکی از مراجع، گفتن اشکال نداره. گفتم قطعا دروغه، دفتر مراجع رفتن کلاس ویولون رو حلال نمیدونن. مراجعی که همشون بدون استثناء، این که دارم میگم بدون استثناء، رو حرف من حساب کنید نگاه کنید، تمام مراجع تقلید بدون استثناء، مرده هاشون خدا رحمتشون کنه و زنده هاشون، تو آداب معاملات نوشتن در معاملات بنابر احتیاط واجب خرید و فروش ساز دهنی کودکان حرام است. وقتی اینا میگم ویولون، کلاس ویولون حلاله، وقت کلاس ویولون که میرن با ویولون موسیقی هایی میزنن که مناسب با مجالس لهو و لعب نیست، با مجالس عزاست، که اخیراً هم تو ختما میبینید که بعضی از مساجد ویولون میزنن. تقصیر ماست، کار نمی کنید. خانم هایی که در جلسه امشب هستید، نقاب تو و روپوش تو و چادر مشکی تو و روگیری تو الان شمشیر برنده دو طرفه است برای شرق و غرب، اینو بدون. و اینکه چادرتو برمیداری با روسری میری و دیگه بقیهشو نمیگم که همه واردین، تمام اینها به خاطر از بین بردن امیرالمومنین. یعنی دیگه اوناشو من سیاستاشو بلد نیستم در خارج، که گفتن بهترین کار برای اینکه ایران و کشور شیعه رو از بین ببریم اینی که زناشونو با مرداشونو ارتباطشو ارتباط غیر شرعی بکنیم. و خیلی حرفایی که شما بهتر از من بلدین. امشب شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. این جمله رو شنیدید، من دوباره میگم، اینا دیگه برای ما فقط یه خاطره فرضیه. امیرالمومنین اومد خونه، گفت زهرا جان، گفت بله، گفت پدرت یه سوالی کرده کسی جواب نداده. پدرم چه سوالی کرده؟ سوال کرده که بهترین عمل برای یک زن چیست. حضرت زهرا فرمود برید به پدرم سلام برسونید از قول من و عرض کنید بهترین عمل برای یک زن این است که مردی او را نبیند و او مردی را نبیند. اینی که میگم دومی رو سنیام نوشتن. فقیری آمد خانه زهرا، کور بود. حضرت زهرا رفت پشت پرده، گفتن این کور چشم نداره که ببینه. فرمود مردان بوی زنان نامحرم رو نباید بشنوند. اینا دیگه فقط یه فرضیه های خیالی است. اون وقت ببخشین بنده برای دخترهای متدینم صحبت میکنم از حجاب، یه ذره این چادرشو پایین‌تر نمیکشه. یکی از چیزایی که مد شده برای چادریای روبگیر اینه که زیرش یه روسری گلدار جذاب سرشون کنن، 2-3 سانتی بیرون بیارن، مد شده. حالا اخیراً 2-3 سانتی رفته تا وسط سرشون. چیه اینا؟ جلب توجهه. از نظر بی‌حیایی و بی‌عفافی و گناهان چه خبره؟ وقتی یه کاری میکنن بچه های ما، جلسات مذهبی که نمیرن، تذکر که نمیشنون، حجاب هم که اصلا منسوخ شده، موسیقی هم که حلال حلال شده، کدوم فضا دختران ما و پسران ما بتونن تربیت بشن و متدین باشن؟ اسلام و شیعه ای که گفته مسجد المرأه بیت، این فتوای مراجعه. یعنی چی؟ یعنی هر مسجدی را زن قصد کنه بره، مسجد جامع، مسجد محله، ثواب اون مسجد رو بهش میدن اگه بشینه تو خونه و کسب علم کنه. تنها جایی که استثناست بیرون رفتن زن برای کسب علم دینه، که امروز این کسب علم دین برای خانوم ها شده. بریم کار کنیم دیگه. پس چی کار کنیم حاج آقا؟ پس دخترمون چی کار کنه تو خونه بشینه؟ بره کار کنه دیگه. اون وقت مخصوصا تو دفترهای شرکت ها توی اتاق 2x3 4 تا صندلی میذارن، 2 تا دختر 2 تا پسر. تو دانشگاه ها در ترم اول که وارد میشن دیگه، شما بپرسین از بچه ها، ترم اول، هفته اول که وارد میشن، استاد راهنما دستور میده 3 تا دختر 2 تا پسر با هم درس بخونن. وقتی بچه ها میگن که ما مثلا خیلی استثناء از 100 تا 1 میان به ما میگن، میگن بگین که ما با دخترها درس نمیخونیم، خودمون یه گروه پسرونه، میگن پس برو حذف کن واحدتو، برو حذف کن. یعنی چی؟ یعنی استادا برنامه شون اینه حتما دخترا پسرا با هم درس بخون، با هم پارک برن، با هم کافی شاپ برن، با هم الاخر. همینی میشه که شده. و چقدر الان تو خانواده ها مشکل ایجاد شده. وای از این تلگرام ها، وای از این موبایل ها. شما نمیدونی چقدر خانوما به من زنگ میزنن که ما در موبایل شوهرمون اینو دیدیم، اینو دیدیم، اینو دیدیم، به طور اتفاقی عکس دیدیم، اسمس دیدیم، قربون صدقه دیدیم، You are my lovely love دیدیم، چی دیدیم، چی. تمام اینها سبب اولیش بدحجابی و بیحجابی. ثواب جلسمون رو بدیم به اون زنانی که در طول تاریخ با حجابشون، با عفتشون تشیع رو نگه داشتن. به روح همشون یه صلوات بفرست. حاج آقای صاحب خونه، حاج خانم صاحب، ببخشید من دیگه آقایون رو وقت دیگه پیدا نمی‌کنم و خانم‌ها رو. اینا واجب‌ترین حرفیست که احساس وظیفه شرعی می‌کنم. و فساد من 71 سالمه. از 14 سالگی طلبه شدم، از 15 سالگی تو جامعه بودم، اجتماع بودم. نمیتونم بگم این 2 سال اخیر چه خبر شده از نظر فساد و از نظر اختلاف و از نظر طلاق. عامل اصلی طلاق بی‌عفافی زن هست، که میگن که هر 3 ازدواج یه طلاق داره، یه دونه هم معلق داره، یکیش طلاقه، یکیش هم بین طلاق و عدم طلاقه، طلاق رسمی و طلاق غیر رسمی. عرض کنم که دیشب، این چند شبی که اینجا بودیم، چند تا مسئله گفتیم از غصب. غصب یعنی از روی خصومت و دشمنی کسی مال کسی را تصرف کند یا حق کسی را تصرف کند. شبای قبل مثال زدم، مال مثل این که یه لیوانشو برداره، حق، حق تقدم. تو کنکور بچه‌هایی که امتحان دادن حق دارن، یه کسی بره اعمال نظر کنه، یه کسی رو که نمره کم آورده بچه‌شو با زور تو کنکور به قبولونه، حق بقیه رو از بین برده. این غصبه و حرامه. تو صف یکی وایستاده نون بخره، ما بریم جلوتر وایستیم و اعمال نفوذ کنیم، نون زودتر بگیریم، حقش رو غصب کردیم. و همچنین هرگاه از مالی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مانند اینکه از گوسفندی که غصب کرده بره‌ای متولد شود یا از درختی که غصب کرده حاصلی به دست آید، همه آن ملک صاحب مال است. و همچنین اگر کسی خانه ای را غصب کند، باید اجاره آن را در مدتی که خانه را غصب کرده بود بدهد، اگرچه از آن استفاده نکرده باشد. بچه هایی که کاسب میشن در مسائل حلال و حرام غصب دقت کنن. اون وقتا فقها میگفتن که الفقه ثم المتجر، این اصطلاح فقهی روایت نیست، الفقه ثم المتجر، این یه برند فقهیه، اول فقه و عمیق دانستن مسائل، سپس تجارت. به روح فقهای شیعه صلوات بفرستیم. عرض کنم که شب شنبه دومین شب این جلسه، شب شنبه بود، یه استادی داشتیم رضوان و رحمت خدا بر او، به ما یاد داده بود که روزای جمعه شبای شنبه یه تذکراتی راجع به امام زمان علیه السلام داشته باشیم، صحبت حضرت باشه. ما چون جلسات مربوط به حضرت زهرا بود، دنبال این بودیم که روایتی را از حضرت زهرا درباره امام زمان علیه السلام برای آقایان و بانوان بخونیم. همجوری که فکر میکردیم که چی کار کنیم، به نظرمون اومد که از متقن‌ترین و اولین ریفرنس‌های حدیثی که کافیه یه حدیث در این باره پیدا کنیم بخونیم. ورق که می‌زدیم تو همون ورق‌های اول برخورد کردیم به حدیث لوح فاطمه یا حدیث لوح جابر. دیدم که این حدیث لوح فاطمه و جابر رو که توش از امام زمان مفصل صحبت شده، ما جوونم که بودیم یه کارایی میکردیم، این حدیث از اون احادیث است که توش یک کلمه بها داره. بهایی ها در گذشته، میرزا ابوالفضل گلپایگانی مبلغ بزرگ بهایی 100 سال پیش، به این حدیث استدلال کرده برای اینکه حقانیت خودشون رو اثبات کنه. ما تو زمان جوانی که یه کارایی میکردیم این حدیث رو حفظ بودیم به خاطر اینکه جواب باهایی ها رو بدیم. از احادیث متقن فوق‌العاده است. خیلی خلاصه در دو سه دقیقه که بقیه حدیث رو امشب بخونم تموم بشه، ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه. امام صادق میفرماید پدرم امام باقر برخورد کرد با جابر ابن عبدالله انصاری. بچه ها، جابر ابن عبدالله انصاری یکی از معتبرترین و استثنائی ترین صحابه رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. حضرت صادق از قول امام باقر نقل می کنند که امام باقر فرمود من یه روزی جابر رو دیدم، بهش گفتم دلم میخواد داستان حدیث لوح رو همونجا خلوت کردم. حضرت فرمود حدیث لوح چی بوده؟ جابر عرض کرد من در تولد امام حسین رفتم خدمت حضرت زهرا، منزل حضرت زهرا، برای تبریک گفتن ولادت امام حسین به حضرت زهرا. خوب بچه ها گوش کنید، دیگه جای دیگه اینا رو نمیشنم. وقتی وارد منزل حضرت زهرا شدم، دیدم تو دو دست حضرت زهرا یه لوح سبزی هست و میدرخش از طلایی، رنگ طلایی. گفتم که یا بنت رسول الله، این چیست در دست شما که میدرخشه و اینقدر زیباست؟ فرمود این کادویی است که پدرم از خدا گرفته و پدرم برای تولد امام حسین به من کادو داده. فیه اسم ابی و اسم بعلی، اسم پدرم و اسم شوهرم و اسم فرزندانم تا آخرین امام هست. به حضرت زهرا عرض کردم میتونم من از روش نسخه بردارم؟ فرمود بله. همونجا در منزل حضرت زهرا از روش نسخه برداشتم. پدرم امام باقر فرمود، من به جابر گفتم نگاه کن از روی نسخه، من از حفظ میخوانم. من نگاه کردم در نسخه، حضرت از حفظ خوند اشهد بالله ما خالف حرفون حرفن، یک حرف با هم اختلاف نداشت. اینو ما شب اول گفتیم، بعد دیدیم که این حدیث و نوعاً جوانان امروز بلد نیستن. البته همه شبها افرادی که شرکت میکنن مشترک نیستن، ولی گفتیم بگیم دیگه، استخارم راستش. ما آخونده عقلمون که به چیزی نمیرسه، مثل شماها که عاقل نیستیم، استخاره میکنم. استخاره کردم بقیه شبا رو تا آخرین شب اینو بگم، خیلی خوب اومد، ترکشم بدون. اسم ائمه را آورده خدا، پس حدیث لوح فاطمه یا لوح جابر حدیث قدسیست، چون خدا گفته و به پیغمبرش داده و اینجا آمده. رسیدیم دیشب تا حضرت جواد علیه السلام. اسم حضرت جواد بود که حضرت فرمود که عرض کنم که راجب حضرت جواد فرمودن، و بعد حضرت رضا رو فرمودن، حضرت جواد رو فرمودن، بعد فرمودن که اینا همشون اهل بهشتن و شفاعت کننده هستن. و اختم به سعاده لبنهی علی، سعادت و خوشبختی مردم را ختم میکنم به پسر محمد علی که امام هادی علیه السلامه. یکی از امامهایی که خیلی غریبه امام هادی علیه السلامه که ما مردم نمیشناسیم. فقط دو جمله میگم که این پسرم هم که صحبت کرد اشاره کرد. امام هادی علیه السلام دو تا گنجینه امام شناسی دارن، یکیشو نوع شماها میشناسین، یکیشو نمیشناسین. اونی که میشناسین حدیث زیارت جامعه کبیره است که مجلسی پدر و مجلسی پسر، مخصوصا پدر، میگن محکمترین حدیثی است که ما در هر کجا میریم اینو میخونیم. و خودش هم یه بار خدمت امام عصر علیه السلام رسیده در سامرا و این حدیث رو و این زیارت رو میخونده، ادامه داده، حضرت تأیید فرمودن. معتبرترین، جزء معتبرترین احادیث زیارت جامعه است. این یه کار امام عادیه. یه کار دیگه که ما توفیق داشتیم با بچه های دوربرمون انجام دادیم، زیارتی است که امام هادی علیه السلام تو سن 21-22 سالگی از مدینه که اشخاص شدن، تبعید شدن به سامرا، روز عید قدیر رسیدن به نجف و این زیارت رو خوندن. در مفاتیح این زیارت مفصلترین زیارت اهل بیت. ما توفیقی پیدا کردیم 7-8 سال پیش زیر سایه خطاب قدیر و فدک حضرت زهرا سلام الله علیها این زیارت رو ترجمه کردیم، تو مجموعه قدیرهامون آوردیم. اما از ماه رمضان که خدای لطف خاصی به ما کرد، امام حسین علیه السلام، گفتیم که کسانی که درباره این زیارت مقاله بنویسن، مطلب بنویسن، بر ما ارسال کنن، جایزه تقدیم میکنیم. و 70-80 تا تو ماه رمضان بر ما مقاله فرستادن. بنده یه نگاه اجمالی کردم تو این زیارت برای امیرالمؤمنین از زبان حضرت هادی علیه السلام در 22 سالگی که اونجا زیارت کردن، 300 ویژگی و صفت من در آوردم. اگر مراجع تقلید آدمای باسواد متدین فکر کنم، فکر میکنم به 1000 برسه. من بی سواد کم عقل بی عقل یه نگاه کردم تو یه هفته 300 تا رو نوشتم، بچه ها تایپ کردن، به اصطلاح توی مدارکمون هست، کسی خواست تقدیم میکنم. 300 صفت حضرت هادی علیه السلام برای امیرالمومنین تو این زیارت آورده. خواهش میکنم این زیارت رو یک بار بخونید، جزء اعمال مخصوص روز عید قدیر. زیارت دوم، زیارت اول همون زیارت امین الله که برای امیرالمومنین میخونیم، زیارت دومی که نقل کردن زیارت امام هادی علیه السلام، فوق العاده است. اولین جملاتش هم در در ورودی حرم مطهر امیرالمومنین علیه السلام به عنوان اذن دخول نوشتن، الخاتم لما سبق و الفاتح المستقبل، به رسول خدا سلام کردن و اون جمله های اولیه رو هم در اونجا نوشتن. حضرت میفرماید که وقتم و به سعاده لبنهی علی، سعادت مردم را و سعادت خط خوشبختی را به پسرش علی که علی بن الهادی علیه السلام ختم میکنم. ولی منه یعنی تحت سرپرستی منه، ولی منه یعنی به اذن من سرپرست دیگر مؤمنینه. دقت کنید دو تا معنا کردم ولی را، علی که علی امام هادی هست، ولیی یعنی تحت سرپرستی منه، ولیی یعنی از طرف من سرپرست دیگر مؤمنین است، و ناصری یاور من است. زیارت جامع رو بخونیم ببینیم که چجوری یاوره. این زیارت امام علی علیه السلام رو بخونیم ببینیم چجوری یاوره. کارهای دیگه هم امام هادی علیه السلام داره، با اینکه در سامر را تحت نظر بوده، عسکری در عسکر بوده که میگن حضرت عسکری، هم ایشون هم امام حسن عسکری رو به خاطر اینکه تحت نظر بودن، با نامه ببینید برای شیعه چه کردن. و ناصری و شاهد و فی خلقی، شاهد یعنی چی؟ یعنی الگو، اسوه، ماکت، علامت. و شاهد و فی خلقی، علی الگو هست در آفرینش من و دیگران باید از او تبعیت کنند. و امینی علی وحی، امانتدار من است بر وحی من و خدا، اون چی که وحی کردم به پیغمبر و پیغمبران در دست علی که میفته امانتدار وحی من است. اخرج منه الداعی الی سبیلی و الخازن لعلمی الحسن، بیرون می آورم از نسل علی آن را که دعوت می کند به راه من و خزانه دار دانش من امام حسن مجتبی علیه السلام. این خزانه دار دانش من رو یه مختصر، یکی از مظلوم ترین ائمه ما امام حسن عسکری علیه السلام، با توجه به اینکه امام حسن پدر امام زمان ما هستند. ما حالا اخیراً با این جوان‌ها یه کار کوچیکی کردیم، یه کتاب کوچیک 200 صفحه‌ای، نمی‌دونم 250 صفحه‌ای کوچیک درآوردیم که وقت یکی از ابتکارات امام حسن عسکری علیه السلام آرگومنت‌های حضرت، مناظرات حضرت با نامه، چون نمی‌ذاشتن بیان که در جلسه تشکیل بدن به بچه‌ها، به شیعیان مناظره یاد بدن، جواب بدن، از طریق نامه مناظراتی دارن فوق العاده که مناظراتشون در کتابش قرن ششم به نام الاحتجاج مرحوم طبرسی نقل کرده. کارای فوق العاده کردن محدثین گذشته ما. و این روشنفکرای بیدین بی اعتقاد هر چقدر میتونن سعی کردن محدثین و حدیث رو خراب کنن. هر جا صحبت حدیث شد کسی اشکال کرد، دارم بهتون در شب شهادت مادرم حضرت زهرا اعلام میکنم، بنده با اینکه هیچی بلد نیستم جواب اونا رو بلدم بدم، بنده حاضرم بیام باشون صحبت کنم، مناظره کنیم، اگه تونستن جواب منو بدن. فقط میشینن اون وره مرز، حرفاشون رو میزنن پخش میشه. اونایی هم که به سقط رفتن و مردن و رفتن، کتاباشون و افکارشون تو مردم هست. امام حسن مجتبی علیه السلام یکی از بالاترین و بزرگترین کارهایی که کرده مناظره با افراد مختلف. در این کتاب احتجاج طبرسی 19 تا حدیث داره، اولش همش از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده و به واسطه از ائمه نقل کردن در نکات مناظره‌ای که وقتی با یه دهری یعنی ماتریالیست، وقتی با یه سنوی یعنی دوگانه پرست، وقتی با یک یهودی، با یه مشرک عرب وقتی بحث میکنین شیعیان چی جواب بدین، اونجا اومده و خیلی آموزنده است. به هر حال اگر کسانی بودن در ضعف حدیث شیعه و شیعه بحث کردن، من در خدمتتون هستم، به شرطی که بهانه نیارن. طرف آخونده، ما با آخوند صحبت نمیکنیم. اگه گفت با آخوند صحبت نمیکنیم، بگین ابن نداره، کروات فرانسوی هم داره، میزنیم یا صحبت میکنیم. اگه راست میگین جواب ما رو بدین، آخوند باشه یا غیر آخوند باشه. این دلیل بر این است که اینا نمیخوان، میدونن که جواب حسابی ندارن. بچه های بی سوادی مثل شماها رو گیر میارن با اخلاق غلط ظاهری، ظاهرشون خوبه باطنشون غلط دشمنن، با اخلاقشون شماها رو جذب میکنن، جوانها رو جذب میکنن، بیدیم میکنن. والخازن لعلمی الحسن، از علی بیرون آوردم داعیه به راهم را و خزانه دار دانشم حسن را. تا اینجا امام حسن مصطفی علیه السلام. حسن از شب اول که من این حدیث رو شروع کردم به خاطر این قسمت آوردم. و اکمل ذلک به ابنه میم ه میم دال، و اکمل ذلک امامت و خدمت و وحی را تکمیل می کنم. اینو کی گفته خدا؟ موقع تولد امام حسن، امام حسین علیه السلام به پیغمبر داده و گفته. و اکمل ذلک این امامت رو تکمیل می کنم به ابنه میم ه میم دال. یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، خدا رحمتت کنه هم شهری ما تهرانی ها، کی؟ شیخ صدوق. قوغا کرده، خیلی ادب داره شیخ صدوق، خیلی وارد تو احادیث. ایشون اومده گفته که این که به ما گفته بشه که اسم خاص امام زمان رو نگید، این مال دوره غیبت صغراست که امام زمان شناخته نشه. در غیبت کبرا که امام زمان با کس خاصی در جای خاصی ارتباط ندارن، این خطر نیست، دقت بفرمایید. ولی چون روایات زیادی داریم که نهی شده از تسمیه، در این حال گفتن سمی رسول خداست، سمی یعنی هم نام، کنی رسول خداست یعنی هم کنیه، یعنی نامش نام پیغمبر و کنیش ابوالقاسمه، گفتن نام نبرید. شیخ صدوق به ما گفته من نظرم اینه که اون فلسفه مال دوران غیبت صغرا بوده، درسته، اما چون امام ها گفتن اسم خاصشو نگین، به ادب و احترام کلمات ائمه طاهرین در زمان غیبت کبرا هم اسم را نیارید، با لقب ها بگید، الحجه بگید، صاحب الزمان بگید، المهدی بگید، ابا صالح المهدی بگید و لقبهای دیگه. در اینجا هم که در روایات نوشته بودن راویان اینجوری حتی میمه میمدال رو به هم نچسبوندن، جدا آوردن که اون اسم برده نشه. و اکمل ذلک به ابنه میمه میمدال رحمتن للعالمین، این میمه میمدال رحمت و محبت جهانیان است، علیه کمال و موسا و بها و ایسا. از اینجا با یا استفاده کردن از یه لغت بها، علیه کمال و موسا و بها و ایسا و صبر و ایوب. این امام زمان علیه السلام که آخرین وصی است و ختم میشه امامت به او، بر اوست تمام کمالات حضرت عیسی ابن مریم، ولی او از عیسی بالاتر. و بها و عیسی نور و درخشش عیسی مسیح در این وجود داره، در این میمه میمدار، و صبر ایوب در او وجود داره. خب صبر زمان غیبت الان 1200 خورده ای ساله که امام عصر ارواحان و فداح بیدار هستن و زنده هستن. منی که یه طلبه هستم احساس میکنم بیدینی رواج پیدا کرده و شیعه داره بمبارون میشه، واقعا یه وقتی آدم فکر میکنه قصه میخوره، خوابش نمیبره، ناراحت میشه. امام عصر ارواحنا فدا که تمام اینها رو واقعیت رو میدونن چقدر ناراحتن. لذا به شما ها یه سفارشی دادن امام زمان، میدونین چه گفتن؟ گفتن و عکس رو از دعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم یا فان فی ذلک فرجکم. و عکس رو کثرت رو به ما درس دین نداده، دین به ما کیفیت داده. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، نه اکثر. فقط یه جا گفتن کثرت، یا از الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. امام زمان علیه السلام هم برای فرج خودشون اینجوری فرموده و اکثروا الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم، اگه زیاد دعا کنید خود این فرجه. امروز ظهر از جای داشتم رد می‌شدم، دیدم وقت نمازه، به این آقایی که از بچه‌های خودم بود گفتم که اگه میشه ما اینجا بریم نماز بخونیم. رفتم دیدم یه پیش نماز جوان بین دو تا نماز داره صحبت میکنه. مردم صلوات که میفرستن بلند و سریع میگن و عجل فرجه. دیدم خود اون پیش نماز با اینکه جوان بود در سجدش گفت یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر، خیلی کیف کردم. دیدم دیگه وظیفه است، با اینکه عجله داشتم بعد از اینکه نماز تموم شد بهش گفتم آقا من با شما کار دارم. خلاصه داستان خطابه قدیر و فدک رو گفتیم، دیدم خیلی جوان متدین، خیلی متدین، الحمدلله اهل عمله. منظورم اینه اگر کسی امام زمان علیه السلام رو در این زمان قصه‌شو بدونه، خدا رحمت کنه اون استادی رو که به ما میگفت بچه ها نوکری کنید ارباب اربابی بلده. یه مثالی گفته در 15 سالگی من یادم، 20 سالگی من یادم نمیره تا حالا. میگه ببینم کسی که توی خونه نوکره خدمت میکنه به فکر اینه که شب کجا بخوابه، شام چی بخوره، لباس چی بپوشه، مسافرت کجا بره، فقط یه فکری داره که اربابش چی میخواد. چای بیار، اتاقو تمیز کن، غذا بیار، لباس منو بیار، اینجا بشین، اونجا برو، کفشا رو جفت کن، این چیزو برو بخر. میگفت ارباب نوکر وظیفش نوکریه، اما اینه که من کجا بخوابم چی میخوام نکنید این کار. و دیدم اینو کسی که کمترین نوکری بکنه، اینقدر امام زمان علیه السلام غریبن امروز و تنها هستن و چشم به دعاهای شما شیعیان دارن و با اعمال شما جوانا دارن و به حجاب و چادر و نقاب شما دخترا دارن و اینقدر زجر میبرن از این گناهان شایع که کوچکترین کاری که برای حضرت بکنی حضرت خودشون تو را کفایت میکنن. نمیخواد حضرت رو قسم بدی به پهلوی شکسته مادرش زهرا سلام الله علیها، وقتی مشکلی داری، مریضی داری، یه قدم برای حضرت بردار. علیه کمال و موسی و بها و عیسی و صبر و ایوب. ما یه آدم معمولی معمولی زیر صفر هستیم، اینقدر قصه میخوریم برای فسادها. ببین امام زمان چی کار میکنن. خدا میفرماید فیذل اولیایی فی زمانه، اولیاء من و دوستان من در زمان او ذلیل میشن، در زمان غیبت او. و توتها دار رؤوسهم کما توتها دار رؤوس و ترک و دیلم، همونطوری که سرهای ترک و دیلم رو پادشاهان به همدیگه میبریدن و هدیه میدادن، سرهای شیعیان ما در زمان غیبت او مورد هدیه قرار میگیره. فیقتلون، اولیاء من، اولیاء این مهدی، فیقتلون کشته میشن، و یهرقون سوزونده میشن، و یکونون خائفین همیشه ترس دارن، مرعوبین مورد رعبن، وجلین ترسناکن، تسبق الارض بدمائهم، زمین از خون کسانی که شیعیان و اولیاء من هستند، خداوند میگه در زمان غیبت او، از خون اونها زمین رنگ میگیرد. و یفشو الویلو و رنتو فی نسائهم، ویل و رنت و صدا و ناله در میان زنانشون به آسمان میرود. اولائک اولیاء حقا، کسانی که در زمان غیبت کبرا کار کنن و دینشون نگه دارن، اولائک اولیاء حقا، آنان دوستان نزدیک من هستند به حق. به هم ادفع و کل فتنت امیاء هندس، این اولیاء من که در زمان آخر الزمان هستند و در زمان غیبت آخرین وصی پیغمبر هستند، به اونها من دفع میکنم تمام فتنه های کور تاریک را. الان فتنه نیست، تمام دنیا الان داره نقشه میکشه برای جوانان شیعه. این اسمس هایی که تو این تلگرام ها و اینا وایبر و واتساپ ها اومده، 90 و چند درصدش علیه شیعه است، برای قاطی پاتی کردن چند تاش چیزای متفرقه است، همش به تشیع برمیخوره. نگاه کنید ببینید، دقت کنید ببینید، نتیجهش اینه. یا وقت بچه های ما رو بگیرن یا اونها رو نسبت به عقاید تشیع شل کنن. به هم عطف و کل فتنت امیاء هندس و به هم اکشف و زلائل، این اولیایی که در زمان غیبت کبرا یاران این امام زمان هستند، یاران میمه میمدال هستند، به اونها کشف میکنم، برمیدارم زلازل را، زلزله های اعتقادی را، و ادفع الاثار و الاغلال، سنگینی ها و زنجیرهای بیدینی را از اونها برمیدارم. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولائک هم المهتدون، آنان درودهای پروردگار بر اونها باد، رحمت پروردگار بر اونها باد، و اولائک هم المهتدون، اونها هدایت یافتگانی هستند که در زمان غیبت کبرا و غیبت ولی من و میمه میمداد دفاع از دین میکنن. برادران من، پسران من، دختران من، خواهران من، الان مظلوم ترین فرد روی کره زمین امام زمان علیه السلام. ما چرا از امیرالمومنین علیه السلام دفاع میکنیم؟ برای اینکه امیرالمومنین فرمود ما زلت مظلوما مدفوعا عن حقی منذ قبض رسول الله، از اون موقعی که رسول خدا صلی الله علیه و آله قبض روح شده، من مظلومم، حق من از من گرفتند، بین من و حقم فاصله هست. الان امیرالمؤمنین مظلوم زمان امام زمان علیه السلامه. وقتی امام زمان میگه و اکثر دعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم فان فی ذلک فرجکم، یعنی اگر از غیبت ناراحتین دعا کنید. دعا فقط دعا نیست، شرایط استجابت دعا داریم، نون حلال، شرایط استجابت دعا عدم غصب، شرایط استجابت دعا روابط مناسب و شرعی بین افراد جامعه، شرایط استجابت دعا مقدمات نحوه ادب انسان. با اینکه گفتن اکثر دعا به تعجیل الفرج فان فی ذلک فرجکم، خواستم به ما بگن که مظلومیت ما در زمان غیبت اینه که شما به دین عمل کنید. خانم ها، شما ویترین جامعه شیعه هستید. یه خود فکر کنید. مادرها، به این جوان ها میگم که این دختر 8 سالشه، چادر سرش کن. میگه حاج آقا میخوام خودش انتخاب کنه. خودش انتخاب نمیکنه، با این وضع جامعه خودش انتخاب میکنه. با این عکسایی که کنسرت‌ها اخیراً مد شده تو خیابونا چیکار که نمی‌کنن. شما دقت کنید ببینید چی شده. چند ماه پیش اینجوری نبوده، یه دفعه مد شده. خودش انتخاب میکنه حجاب رو، با این وضع دانشگاه ها خودش انتخاب میکنه، با این وضع عروسی ها و عقد ها و مهمونی ها خودش انتخاب میکنه. چقدر از خانواده ها که به من گزارش میدن، ما تو فامیلمون وقتی که مهمونی فامیلی داریم، همه خانوما روسری هاشون هم بر میدارن، نماز هم میخونن، روسری هاشون رو بر میدارن، مرد و زن دور هم توی سفره، اونجا دیگه بیرون که میرن روسری میندازن. امام زمان مظلوم نیست؟ ما نباید کاری بکنیم؟ نباید برای فرجشون دعا کنیم؟ اون وقت دعای برای فرج اینجوری میشه؟ اون وقت خیلی میگیم که چرا امام زمان علیه السلام تشریف نمیارن؟ این همه ما دعا میکنیم عجل فرجه، هم میگیم میریم در حرم امام حسین علیه السلام. آقایان و بانوان، یه ذره کارامون رو، اخلاقمون رو، جامعهمون رو، تربیتمون رو، بچه هامون رو یه خود رسیدگی کنیم. مخصوصا عرض کردم 3 بمب امروز به نظر من شدیدترین بمب علیه شیعه است. اولش بی‌عفتی زنهاست، موفق هم شدن. شما یه دفعه تاکسی سوار شین، از یه مسیری تا یه مسیری برین، ببینین چند تا چادری میبینین. تازه چادری هایی که میبینین چه نوع چادری هایی هستن، چند تا با حجاب میبینین. نوعا دخترها که تو خیابون راه میرن لجبازی دارن با چادر و با دین، نحوه رفتنشون پیداست. وقت ما نباید کار کنیم. الان اینجا تو این جلسه حداقل 500 نفر هستن، 300 خونوار هستن. تصمیم بگیریم روی حجاب، روی چادر، روی فرزندانمون، روی تربیت بچه هامون، روی مدرسه بچه هامون یه خود کار کنیم، یه خود مراقبت کنیم، یه خود از این اینترنت و اینا بچه های کوچیکمون رو دور کنیم، یه مقداری ابزار در اختیارشون اینجوری نذاریم، تشویق نکنیم اینا رو که برن تو اینترنت. تو خانواده ها، خانواده متدین درجه 1 میره خونه خالش همه بی حجاب، خب دختر برمیگرده زمین تا آسمون عوض میشه. خیلی مهمه و ما باید کار کنیم آقایان و بانوان امروز برای دین و برای فرزندانمون. لذا میفرماید به هم ادفع و کل فتنه امیاء اندس و به هم اکشف الزلازل و ادفع الاثار و الاغلال اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. اینا کسانی هستند که درود خدا بر اونها باد و اونها رحمت خدا رو دارن و اونها هدایت پذیرفتگان هستند. و کسانی هم که گاه بیگاهی خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، از وضع جامعه خیلی حضرت ناراحتن. میخوایم رضایت امام زمان علیه السلام رو ما جلب کنیم، میخوایم به امام زمان بگیم امام زمان ما هستیم، ولی راست بگیم واقعا. اون وقت گاهی همین افراد متدین، جوانها، دخترها و پسرها به ما تلفن میکنن، حاج آقا انواع و اقسام توسلا رو کردم حضرت جواب منو نداده. ما کی هستیم؟ ما همین که نفس میکشیم مال امام زمان علیه السلامه. وقتی یه حاجت داری از حضرت گله میکنی، در اعمال خودمون یه خورده دقت کنیم، در تربیت خانوادهمون. آقایون به خانوادهتون برسیم، خانمها به دختراتون برسیم، زنها شوهراتون رو کنترل کنیم، شوهرها زنهاتون رو برسیم. به زنت میگی داریم فلانجا میریم، من خجالت میکشم تو چادر سرت کنی، اونجا رو حالا بیا با روسری. یه پسری اومده چند وقت پیش، متدین همه چی، میگه من یه کسی میخوام هم چادر داشته باشه هم مانتو روسری باشه. بهش گفتم پسرم اگر خانمی نقابی هم باشه مثل این چند تا دخترهای معدودی که دور بر من هستن، شما 2 میتونین نقابشون رو بردارین بی حجابشون کنین، ولی بی حجابا رو چقدر باید کار کنی که چادر سرشون بذاری؟ امکان نداره. اینجوری نیست. کار کنیم یه خورده. تقصیر شما پدراست، تقصیر شما شوهراست. ما خیلی مسئولیت داریم آقایون. شب شهادت حضرت زهرا عرض میکنم، دوستان امام زمان علیه السلام هستیم، من شک ندارم، ولی کاری نمی کنیم. یه خود حرکت کنیم، یه خود کار بکنیم، خدا هم به کارمون برکت میده و اگر کار بکنیم برکت میده. یه دختر من داشتم 9 در یکی از ایالتهای امریکا بود، شوهرش درس میخوند، واقعا معجزه است. این نقابشو بر نداشت تو این 10 سالی که در امریکا بود. من وقتی میبینم دلم میخواد سجده کنم به کفشاش. میشه کار کرد، البته خیلی سخت، اما ما اگر به خانواده هامون برسیم، حجاب حضرت زهرا، حیای حضرت زهرا، شخصیت حضرت زهرا، اخلاق حضرت زهرا، شوهرداری حضرت زهرا. یه چیزی بگم خانوما به شما، عقیده من اینه 95% تربیت شوهرها به دست خانوماست. وقت تو میگه که حاج آقا به ما میگی اطاعت از شوهران بکنیم، اطاعت مال امیرالمومنین، شوهر ما که امیرالمومنین نیست. تو در همین حدی که شوهرت هست اطاعت کن، اختلاف ننداز، ببین چی کار میکنی. نظر بنده اینه، در تجربه صاحب نظر نیستم، که 95% تربیت شوهرها به دست زن هست، تا چه برسه به بچه ها. مادران هستند، اصلا خدا اسم زن رو ام گفته به خاطر اینکه پناهگاهه. اسم امام هم از ام گرفته، اسم امت هم از ام گرفته، یعنی پناهگاه، کسانی که یک پناه دارن. پناهی تو، پناه عاطفی هستی، با عاطفه و بنده عرض کنم که سراغ دارم خانواده هایی که پدر پرت پرت بوده اما مادر متدین بوده، روبگیر بوده، تمام دختراش بوشیه میزن، تمام عروساش متدینه، تمام بچه هاش اهل نماز اول وقت و حلال هستند و دور از موسیقی و دور از حرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. شب آخر این مجلس دو تا جمله میگم. یا ابانا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. امام زمان تو رو قسمت میدیم به اون لحظه های امشب علی و فاطمه، به اون لحظه های فردا شب علی و فاطمه و بچه‌هاش، امام زمان قسمت میدهیم به اون لحظه هایی که پشت در میگن جمله سومی که حضرت زهرا گفت یا مهدی ادرکنی، اون لحظه ای که تو رو صدا کرد. امام زمان توجهتون رو به ما و فرزندان ما بیشتر کنید. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، از کوتاهی‌های ما بگذرید، ما را حلال کنید. امشب که شب شهادت مادرتون، خدا هم به استغفار شما قول داده و به استغفار آبا شما که ما رو ببخشه. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. دیگه کجا بریم؟ یه وقتایی یه کسانی طلبکارن از یه افرادی، میگن فلان کس که از تو طلبکار مادرش مرده، میگن الان بهترین وقته بری به مادرش قسمش بدی یه خود به تو فرصت. امام زمان در این شب شهادت تو رو به مادرت قسم میدیم. فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.